تو هزار شب پادشاهی کردی ضحاک، اینک شب هزار و یکم.
شب هزار و یکم.
سلام، من آنا هوشیدری فرد هستم و در این پادکست قرار از هزار و یک شب بگیم. به این ترتیب که اول قصه هایی را از داخل متن کتاب براتون نقل می کنیم و بعد هم میریم سراغ برخی جنبه هایی از هزار و یک شب که دونستنشون می تونه حضی رو که شما با شنیدن قصه ها می برید دوچندان کنه. این رو هم بگم که پادکست ما به دلیل محتوای بیشتر قصه ها و البته برخی توضیحات من مناسب بچه ها نیست. یه خواهشی هم بکنم ازتون، اینکه همین الان لطفاً برید و صفحه ما رو در اینستاگرام با عنوان شب هزار و یکم، یکم با وای و پشت سر هم و بدون هیچ نشانه فاصله ای دنبال کنید. علاوه بر اینکه اونجا یه سری توضیحات تکمیلی برای هر اپیزود میذاریم، به زودی هم قراره چند تا نظرسنجی برگزار کنیم و خلاصه حضورتون چیزیه که ما شدیداً بهش نیازمندیم الان. دیگه بریم و اول از همه بشنویم خلاصه ای رو از قصه های هفته قبل. دختری زیبارو مرد باربری رو اجیر میکنه و را میفتن تو بازار به خریدن انواع و اقسام بساط مهمونی. از میوه و گوشت و آجیل و شیرینی گرفته تا عطر و عود و شمع. بعد که راهی خونه میشن، مرد باربر تازه میبینه چه خونه باشکوهی و چه دربان خوشگلی و باز چه صاحب خونه از اون دوتا دختر دیگه ماهروتری. خلاصه دخترها مزد باربر رو میدن و مرخصش میکنن. اما مرد دلش نمیاد از اونجا بیاد بیرون. پس بنای سوال کردن میذاره که شما ستا زن چرا مردی بالا سرتون نیست؟ دخترها در جواب اظهار میکنن رازی دارن که نباید فاش بشه. مرد سوگند میخوره که راز داره و وقتی دختر پیشکار حاضر میشه سهم باربر رو بپردازه، دیگران هم رضایت میدن مرد یک امشب رو باهاشون بگذرونه. خلاصه میشینن به باده گساری و معاشرت تا اینکه مست میشن و دختر پیشکار لباسش رو در میاره و میپره توی حوض. بعدم میاد میشینه کنار مرد. دوتا دختر دیگه هم همین کارو میکنن و خلاصه کار به جایی میکشه که تسوجی سانسور رو ترجیح میده و حکایت شب نهم رو فیصله میده. شما رو هم اگر طالب جزئیات بیشتری هستید ارجاع میدم به ترجمه اقلیدی. شهرزاد در شب دهم ادامه میده که مرد باربر و سه تا دختر تا وقت شام رو همین جوری میگذرونن و باز وقتی میخوان مرد رو راهی کنن اون اصرار میکنه بمونه. پس دخترها برای شرط میذارن که هر چی دید نباید چیزی بپرسه. مرد هم میپذیره و سوگند میخوره. از اون طرف سفره شامو که پهن میکنن صدای در میاد و دختر پیشکار میره میبینه سه نفر مرد کهنه پوش ریش تراشیدن که هر سه چشم چپشون کور شده. دختر میاد به اون دوتای دیگه میگه که اگر اینا رو بیارم تو جمعمون شب خوبی میشه. و خلاصه این سه نفر هم با شرط سوال نکردن راه داده میشن تو. همون اولم تا راجع به مرد باربر کنجکاوی میکنن اون به تندی حالشون رو میگیره. پس دیگه میشینن به شراب خوردن و هم مال از ستا گدا میخواد که مجلس رو گرم کنن. دختر پیشگار میره چند تا آلت موسیقی میاره و مشغول میشن به نواختن و آواز خوندن. اونقدر که هارون و رشید خلیفه و وزیرش جعفر برمکی و مسرور شمشیرزنش که تو لباس مبدل داشتن تو شهر گشت میزدن کنجکاو میشن که ببینن چه خبره. پس در خونه رو میزنن و خودشون رو بازرگانان غریبه معرفی میکنن و با همون شرطی که برای چهار تا مرد دیگه هم گذاشته شده بود به مهمونی پذیرفته میشن. بعد از یه دور دیگه باده‌گساری که البته از خلیفه با شربت آب لیمو پذیرایی میشه، دخترا میان توی حیاط و حمال رو صدا میکنن. حمال میره میبینه دوتا سگ سیاه در زنجیر توی حیاطن و دختر صابخونه هم شلاق گرفته دستش. دختر به حمال دستور میده یکی از سگا رو جلو ببره و بعد شروع میکنه به شلاق زدن سگ تا جایی که خودش خسته میشه. اون وقت دختر سگ رو در آغوش میگیره و ناز و نوازش میکنه و بعد میره سراغ اون یکی. خلیفه با دیدن این صحنه حسابی فضولیش گل میکنه ولی جعفر نمیذاره بروز بده. دخترها برمیگردن توی خونه و دختر پیشکار میره یه عود میاره و شروع میکنه به نواختن و خوندن. دختر صاحب خونه با شنیدن آواز لباس رو بر تنش پاره میکنه و از هوش میره. لباس که از تن دختر کنار میره، آثار ضربه شلاق بر تنش پدیدار میشه. دوتا دختر دیگه اون رو به هوش میارن و لباسی براش میارن و خلیفه باز تا آستانه پرسیدن از ماجرا پیش میره که جعفر مانع میشه. بعد دختر پیشکار دوباره شروع میکنه به نواختن و خوندن و این بار دختر دربانه که لباسش رو بر تنش پاره میکنه و از هوش میره. برای بار سوم دختر پیشکار شروع میکنه به خوندن و باز صاحب خونه بیهوش میفته. جوری که اون ستا مرد گدا از اینکه شب رو تو خرابه ها سر نکردن پشیمون میشن. اینجا خلیفه و همراهانش تازه میفهمن که این سه مرد از اهالی خونه نیستن و اونها میگن خونه مال مرد باربره که اونم تکذیب میکنه. پس مردها به هوای اینکه تعدادشون از دخترها بیشتره دست به یکی میکنن و همالو میفرستن جلو تا از ماجرای تازیانه زدن سگ‌ها و جای تازیانه رو بدن دخترها بپرسه. البته جعفر راضی نیست. مرد حمال که بلند میشه و برخلاف سوگندی که خورده شروع میکنه به سوال پرسیدن، دختر عصبانی میشه و غلامهای مسلحش رو صدا میکنه تا بیان و این هفتا مهمان پیمان شکن رو سر به نیست کنن. اما قبلش به روال همه ی قصه های هزار و یک شب از هر کس میخواد تا داستان زندگیش رو تا رسیدن به این خونه تعریف کنه. دیگه بریم و بشنویم ادامه قصه رو با صدای شهرزاد قصه گوی ما مریم قاضی نظام.
چون شب 11 برآمد، شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت. دختر با آن همه خشم از گفته حمال بخندید و با آن جماعت گفت: از زندگی شما ساعتی بیش نمانده، هر کدام حکایت خود بازگویید. پس از آن رو به گدایان کرده از ایشان سوال کرد که شما ستن با هم برادرید؟ گفتند: نه به خدا، ما فقیرانیم که جز امشب یک دیگر را ندیده بودیم. آنگاه با یکی از آن ستن گدایان گفت: آیا تو از مادر به یک چشم بزادی؟ گفت: نه، من چشم داشتم و نابینایی من طرفه حکایتی دارد. پس دختر از آن دو گدای دیگر حدیث باز پرسید. ایشان نیز مانند گدای نخستین جواب دادند و گفتند: ما هر کدام از شهری هستیم و خوش حدیثی داریم. دختر گفت: ای جماعت، یکی یک حکایت بازگویید و سبب آمدن بدین مقام بیان سازید. نخست حمال پیش آمده گفت: ای خاتون، من مردی بودم حمال، این دلاله مرا بدین مکان آورد. امروز در پیش شما بودم و با شما در میان گذشت. آنچه گذشت مرا حدیث همین است و سلام. دختر گفت: بند از او برداشتند و جواز رفتنش بداد. حمال گفت: تا حدیث یاران نشنوم نخواهم رفت. حکایت گدای اول. پس از آن گدای نخستین پیش آمده گفت: ای خاتون، بدان که سبب تراشیده شدن زنخ و نابینایی چشم من این است که پدرم پادشاه شهری و عمم پادشاه شهر دیگر بود. روزی که مادر مرا بزاد، زن عمم نیز پسری بزاد. سالها بر این بگذشت، هر دو بزرگ شدیم. من به زیارت عم رفتم، پسر عمم همه روز میزبانی کردی و گونه گونه مهربانی به جا آوردی. روزی با هم نشسته باده خوردیم و مست گشتیم. پسر عمم گفت: حاجتی به تو دارم، باید مخالفت نکنی. من سوگندها یاد کردم که مخالفت نکنم. در حال برخاست و زمانی از من پنهان شد. چون باز آمد دختری ماه منظر با خود بیاورد و با من گفت که این دختر را در فلان گورستان و فلان مکان به سردابه اندر برده، به انتظار من بنشینید. من نتوانستم که مخالفت کنم. دختر را برداشتم و به همانجا بردم. هنوز ننشسته بودیم که پسر عمم بیامد و کیسه‌ای که گچ و تیشه‌ای در آن بود و تاسک آبی بیاورد و گوری را که در میان سردابه بود بشکافت و خاک و سنگ به یک سو ریخت، تخت سنگی پیدا گشت و به زیراندر دریچه نردبانی پدید شد. پسر عمم به آن دختر اشارتی کرد، در حال آن دختر از نردبان به زیر شد. پسر عمم روی به من آورده گفت احسان بر من تمام کن. گفتم هرچه گویی چنان کنم. گفت چون من از نردبان به زیر شوم، سنگ بر دریچه بینداز و خاک بران بریز. پس از آن گچ را با آب عجین کرده گور را گچندود گردان، بدان سان که کسی نداند که این گور شکافته است و بدان که یک سال است من در این مکان زحمت میبرم تا این مکان را آماده ساختم و حاجت من از تو همین بود. این بگفت و از نردبان به زیر رفت. من سنگ به دریچه بازگرداندم، بدان سان کردم که سپرده بود. آنگاه به قصر عم بازگشتم و عمم در نخجیرگاه بود. آن شب را به مهنت و رنج به روز آوردم. بامدادان با هزار پشیمانی از قصر به در آمده به گورستان رفتم. سر به گریبان حیرت به هر سو بگشتم، از سردابه اثری نیافتم. تا 7 روز همه روزه به جستجوی سردابه و گور به گورستان رفته، به سردابه راه نمی بردم. از دوری پسرم فرسوده گشتم و حزن بر من چیره شد. ناچار از شهر به در آمده به سوی پدر بازگشتم. چون به دروازه شهر پدر رسیدم، جمعی بر من گرد آمده، مرا بگرفتند و بازوانم را ببستند. من از این حادثه حیران بودم. یکی از ایشان به پدرم خدمت کرده و از من نعمت برده بود. سر فراگوشم آورده گفت، وزیر و سپاهیان پدرت یاغی گشته، او را کشتند. من از شنیدن آن غالب بیجان گشتم. پس مرا به پیش وزیر بردند. مرا با او کینه دیرینه در میان بود، از اینکه مرا به کودکی به تیر و کمان رغبتی تمام بود. روزی تیری بیانداختم، از قضا تیر بر چشم وزیر آمد و نابینا شد، ولی از بیم پدرم دم زدن نتوانست. القصه وزیر چون مرا دست بسته دید به کشتنم اشارت کرد. من گفتم جهت بی سبب کشتن من چیست؟ گفت گناه تو از همه بیشتر است و اشارت بر چشم خیش کرد. من گفتم که این کار نه به عمد کردم. گفت من به عمد خواهم کرد. پس مرا پیش طلبید و به انگشت خیش چشم چپ من درآورد و مرا به غلامی سپرد که بیرون شهر برده بکشد. با غلام بیرون رفتیم. دست و پای من به بندندر بود. خواست که چشمان مرا نیز بسته مرا بکشد. من گریان گشته گفتم هرگز نبود از تو گمان جفا مرا، دیگر به کس نماند امید وفا مرا. چون غلام این بیت بشنید، پاس احسان دیرین من بداشت و دست و پای مرا گشود و گفت از این سرزمین برو و مرا و خود را به هلاکت مینداز، که شاعر گفته به هر دیار که در چشم خلق خار شدی، سبک سفر کن، از آنجا برو به جای دگر. درخت اگر متحرک شدی ز جای به جای، نه جور اره کشیدی و نه جفای تبر. چون از غلام این بشنیدم، فرحناک شدم و نابینایی را سهل انگاشتم و به شهر عم پی سپر شدم. به پیش عم رسیده، ماجرای پدر را بیان کردم و آنچه بر من رفته بود باز گفتم. عمم گریان شد و گفت، به مهنتم بیفزودی، چندیست که پسر عمت ناپدید گشته. پس چندان بگریست که بیهوش شد. چون به هوشش آوردم، ماجرای پسر عم را نهفتن نتوانسته، راز به او آشکار کردم. عمم از شنیدن حکایت انبساطی روی داد و گفت سردابه به من باز نما. در حال برخواسته به سوی گورستان رفتیم و سردابه را جستجو کرده بیافتیم. آنگاه قبری را که به سردابه اندر بود شکافته، خاک به یک سو می کردم تا اینکه سنگ پدید شد. سنگ از دریچه برداشته، از نردبان 50 پله به زیر رفتیم. به فراخنایی برسیدیم که در آنجا خانه های چند بنا کرده و به هر خانه یک گونه خوردنی گرد آورده بودند و در آن مکان تختی دیدیم که پرده بر آن تخت فرو آویخته بودند. به کنار تخت برفتیم. عمم پرده برداشته، پسر را با همان دختر به فراز تخت دیدیم که در آغوش هم خسبیده و چنان سوخته بودند که گویا به چاهندر آتش زدند. پس عمم خیف بر پسر بینداخت و لگد بر او بزد و گفت ای ناپاک، مستوجب اینو بیش از اینی، این مکافات دنیاست و لعذاب الاخرت اشد و ابقا. چون قصه بدینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.
بذارید قبل از اینکه به نکاتی درباره این بخش قصه اشاره کنم، یه چیزی بگم. چند وقت پیش بین بچه‌های خود پادکست بحث شد درباره اینکه این داستان‌ها واقعاً بی سر و تهن و پس چه لطفی داره خوندنشون. درسته که ما تو دوتا شماره اول و از طریق صحبت‌های دکتر آقا جمالی به این سوال پاسخ دادیم، ولی جدا از اون اینجا من میخوام نظر خودم رو بگم. من فکر میکنم که برای لذت بردن از قصه های هزار و یک شب باید انتظاراتی رو که طی سالها در ما شکل گرفته کنار بذاریم و اجازه بدیم معیار شکنی های پی در پی که اتفاق میفته به وجدمون بیاره، به اضافه این که بیشتر از کلیت داستان درگیر جزئیات بشیم و سوم تلاش کنیم ببینیم دنیا از دید اونهایی که قرنها به حاشیه کشونده شدن چه شکلیه. و اما توضیحات این دو بخشی که خونده شد. بد نیست بدونید این ماجرا که شاهزادهی به هر دلیلی به کارگزاری سپرده میشه تا خارج از شهر سر به نیستش کنن و بعد اون کارگزار دلش به کشتن راضی نمیشه و او رو در بیابان رها میکنه، در داستانهای اسطوره‌ای بارها و بارها تکرار شده. مثلا در شاهنامه همین اتفاق برای زال نوزاد میفته و یا در نمایشنامه ادیب شهریار که اون هم برگرفته از اساطیر یونانیه. بیت هرگز نبود است و گمان جفا مرا از قاضی مسیح الدینه. برای بیت اول به هر دیار که در چشم خلق خار شدی من به جوابهای متناقضی رسیدم، اما بیت دومی که در ادامش اومده درخت اگر متحرک شدی ز جای به جای از انوری بود. عبارت ولعذاب الاخرت اشد و ابقا هم بخشی از آیه 127 سوره طه در قرآنه. یک کلمه خیف هم تو همین آخرا بود. اما وقتی با جنازه سوخته پسرش مواجه میشه خیف برو میندازه، یعنی بهش آب دهن میندازه یا همون توف میکنه دیگه. خب گوش بدیم به ادامه قصه که مریم برامون تعریف میکنه.
چون شب 12 برآمد گفت ای ملک جوانبخت. گدای نابینا گفت چون پسر عمم را با دختر بدانسان یافتیم محزون شدیم و مرا از گفتار و کردار عمم بس عجب آمد. با او گفتم ای عم، مگر سوختن ایشان بس نبود که تو نیز نفرین همی کنی و تنه همی زنی؟ عمم گفت ای فرزند، این پسر در خورد سالی خواهر خود را دوست می داشت و من او را همیشه نهی می کردم و با خود می گفتم که هنوز طفل است. چون برادر و خواهر هر دو بزرگ شدند با هم در آمیختند. چون این را بشنیدم پسر را بیازردم و گفتم از این کارها بر حذر باش و کاری مکن که ننگ و بدنامی آورد و تا ابد به سرزنش مردمان گرفتار شویم. پس دختر را از او دور و مستور داشتم، ولی دختر نیز دوستدار او بود. چون دیدند که من ایشان را از یکدیگر نهان هم دارم، به رهنمونی ابلیس این مکان را ساخته و همه گونه خوردنی در این مکان جمع آوردند و در آن روزها که من به نخجیر رفته بودم فرصت یافته بدین مکان آمدند. اما خدای تعالی از کردار ایشان در خشم شده و ایشان را بدین سان که دیدی سوخته است. پس هر دو گریان از نردبان به فراز آمده سنگ بر دریچه بنهادیم و خاک بر آن ریختیم و محزون و غمین همی رفتیم که صدای طبل سپاهیان بلند شد و گرد سم اسبان جهان را فرو گرفت. عمم از حادثه باز پرسید. گفتند وزیر برادرت او را کشته اکنون بدین شهر آمده. چون عمم تا به مقاومت نداشت به متابعت پذیره شد. من با خود گفتم اگر بار دیگر دستگیر شوم از دست وزیر جان نخواهم برد. ناچار زنخ به تراشیدم و جامعه کهن در بر کرده و به قصد دارالسلام از شهر به در شدم که شاید کسی مرا به خلیفه برساند. امشب بدین شهر رسیدم، به جایی راه نبردم و به حیرت ایستاده بودم که این گدای یک چشم پدید شد. من غریبی خود به او بنمودم. او گفت من نیز غریبم. در این سخن بودیم که آن گدای دیگر برسید و گفت من نیز غریبم. پس با هم یار گشته هر ستن حیران همی گشتیم تا اینکه شب تاریک شد و پیش رونده مرا بدین جای پرخطر رهنمون گشت. دختر گفت از او بند برداشتند و اجازت رفتن بداد. او گفت تا حدیث یاران نشنوم نخواهم رفت. گدای دوم پیش آمده گفت
توی این اپیزودهای اخیر من چند بار اشاره کردم که در دوران باستان ازدواج با محارم به ویژه تو خانواده‌های اشرافی پسندیده قلمداد می‌شده. اما اینجا دیدید که رابطه جنسی بین دو خواهر و برادر شاهزاده به قدری تقبیح شده که درجا به عقوبتی سخت رسیده. شاید این اشاره کوتاه برآمده از اون دورانی باشه که با تحول فکر بشر این روابط به شدت منع شده. جالبه که میخوام باز به نمایشنامه ادیب شهریار اشاره کنم. اونجام تا اونی که شهر رو فرا گرفته و بلاهایی که آخر کار سر ادیب میاد، بخشیش به خاطر اینه که ندونسته با مادرش ازدواج کرده. این قسمت دو تا واژه نسبتاً دشوار هم داشت. عمو که در مقابل لشکر مهاجم به متابعت پذیره میشه، یعنی از اونها فرمان برداری میکنه و تسلیم میشه. دارالسلام هم که شاهزاده به سمتش را میفته، منظور پایتخته. توی قصه بعدی بار که بر هیونان می‌بندن، هیون یعنی شتر. اسبان خطلی راهزنان هم در واقع اشاره به نژاد اسب هاست. نیزه خطی یه نوع نیزه مرغوب بوده که تو بندری از بحرین ساخته می‌شده. بقیت و سیف هم که از چنگ راهزنان در میرن، یعنی همون بازمانده هایی که از زیر تیغ جستن. مصرع عقیق او بر حیق بهش شد معجون، احتمالاً یعنی بهشت برش واجب میشه یا خوش به حالش میشه. قالی گونه بیت بعدی هم یعنی مشکی که اشاره به زلف طرف داره. قبه که خط احزار افریت روش نوشته شده شیعی با برامدگی گرده. بیت شبی که اول آن شب سما که البته نه شراب بود و سرود هم از فروخی سیستانیه. حواستونم باشه که اینجا باز یه افریتی پیدا میشه و دختر پادشاهی رو در شب زفاف از بر داماد میدوزده. این اژدهای خوشسالی دست از سرمون بر نمیداره انگار. بریم برای آخرین بخش قصه این اپیزود فقط یه نکته. این که تو همین اولین جمله مریم یه اشتباهی کرده. باید میخوند ای خاتون من از مادر نابینا نزادم.
حکایت گدای دوم. ای خاتون من از مادر نابینا نزادم، ولی نابینایی من طرفه حکایتی است و آن این است که من پادشاه و پادشاه زادم. در 10 سالگی قرآن به 7 قرائت خواندم و همه علوم نیک دانستم و کلام ادبا و شعرا یاد گرفتم و به این سبب تربیتم از همه کس افزون تر گردید و نام نیکم به زبانها افتاد و آوازه ادیبی و دبیریم گوشزد ملوک اقالیم شد. پس ملک هند مرا بخواست که دختر خود را به من تزویج کند. پدرم کشتی کشتی هدیه های ملوکانه آماده ساخته مرا با تنی چند به کشتی برنشاند. 1 ماه کشتی همی راندیم تا به ساحل برسیدیم. خود بر اسب نشسته. بار بر هیونان بستیم و همی رفتیم تا اینکه گردی برخاست. پس از زمانی گرد بنشست و چند سوار پدیدار شدند. چون نیک بدیدیم از راه زنان قبایل عرب بودند که اسبان خطلی در زیر و نیزه های خطی در کف داشتند. به ایشان معلوم کردیم که هدایا از سلطان هند و ما نیز سفیریم. گفتند که ما نه در فرمان ملک هند و نه در مملکت او هستیم. پس سواران به ما حمله کردند. جمعی را بکشتند و بقیت و سیف بگریختند. من نیز زخمی منکر برداشته بگریختم و راه به جایی نمی دانستم. به فراز کوهی بر شده. در غاری جا گرفتم تا بامداد در آنجا به سر بردم. پس به زیر آمده همی رفتم تا به شهری آباد رسیدم. از بس پیاده روی کرده سخت مانده بودم و گونه‌ام زرد شده بود. به دکان خیاطی رسیده سلام گفتم. با جبین گشاده سلام گفت و از مقصدم باز پرسید. ماجرا بیان کردم. غمین و محزون شد و گفت ای فرزند، حکایت خیشتن با کسی مگو، مبادا از این قضیه با خبر گردد کسی که با پدرت کینه دیرینه داشته باشد. پس خوردنی بیاورد و آن شب را با هم به سر بردیم و تا 3 روز بدین سان گذشت. پس از آن خیاط از من پرسید که چه صنعت داری؟ گفتم مردی حکیمم و همه علوم را نیک دانم. گفت کالای تو در این شهر نارواست و به علم و کتابت کسی مایل نیست. تیشه و ریسمانی به دست آور و با خارکنان به خارکنی مشغول شو و خیشتن به کسی نشناسان که کشته می شوی. پس تیشه و ریسمان از برای من آماده ساخت و مرا با خارکنان به صحرا فرستاد. من همه روزه پشته هیزم آورده به نیم دینار می فروختم. سالی بدین سان گذشت. روزی به صحرا رفته به جایی برسیدم که درختان کهن داشت و هیزم فراوان. من تیشه برگرفته پای درختی را همی کندم تا اینکه حلقه مسینه‌ای پدید شد. خاک بر کنار کرده دیدم که حلقه بر تخته استوار است. پس حلقه بگرفتم و تخته برداشتم. نردبانی پدید آمد. از نردبان به زیر رفتم و از آن به اندرون رفته دیدم قصری است محکم اساس و در قصر دختری است ماه روی. چنان که شاعر گفته بوتی که حور بهشتی بدو شود مفتون، عقیق او بر حیق بهشت شد معجون. چو آهوست دو زلفش به دام ماند راست، که دید آهوی سیمین و دام قالی گون. چون دختر را بر من نظر افتاد گفت تو از جنیانی یا از آدمیان؟ گفتم از آدمیان. گفت بدین مقام چگونه آمدی که من بیش از 5 سال است در این مکان هستم، روی آدمیزاد ندیدم. گفتم ای پری روی، منت خدای را که مرا بدینجا رسانید تا به دیدار تو اندوه من ببرد. هر کجا تو با منی من خوشدلم، گر بود در قعر چاهی منزلم. پس ماجرای خیش بیان کردم. بر احوال من گریان شد و گفت من نیز دختر پادشاه جزیره آبنوسم. مرا به پسر عمم بزنی بدادند. در شب زفاف افریتی مرا از کنار داماد برو بود و بدین مکان بیاورد و فرش لطیف در خانه و همه گونه خوردنی در اینجا آماده ساخت و به هر 10 روزی 1 شب بدین مقام آمده در کنار من میخسبد و به من آموخته است که اگر کاری روی دهد به این 2 سطری که به قبه نوشتن دست بنهم. چون دست بر آن خط نهم در حال افریت پدید آید و اکنون 4 روز است که افریت رفته، پس از 6 روز خواهد آمد. آیا سر آن داری که 5 روز در نزد من به سر بری و 1 روز پیش از آمدن افریت بیرون روی؟ گفتم آری، منت پذیر هستم. پس پری روی فرخناک گشته بر پای خواست و مرا به گرما ببرده جامه برکند. من نیز جامه برکندم. شربتی آورده به من بنوشانید. پس از آن طعام حاضر آورده بخوردیم و به حدیث در پیوستیم. پس از آن با من گفت: زمانی بخسب و من بخفتم و چون بیدار شدم دیدم پای من همی مالد. پس بنشستیم و به حدیث اندر شدیم. گفت: من بسی از تنهایی خیشتن ملول بودم، منت خدای را که تو را بدینجا رسانید. هرگز اندیشه نکردم که تو با من باشی، چون به دست آمدی ای لقمه از حوصله بیش. باور از بخت ندارم که تو مهمان منی، خیمه سلطنت آنگاه و فضای درویش. چون ابیات بشنیدم بر او سپاس گفتم و مهرش اندر دلم جای گرفت. آن روز به عیش و طرب به سر بردیم و شب با هم بغنودیم. شبی که اول آن شب سما بود و سرود، میان مستی و آخر امید بوس و کنار. بامداد گفتم: ای شمسه خوبان، میخواهم که تو را از اینجا بیرون برم و تو را از آن افرید برهانم. تبسمی کرده گفت: افرید در هر ده شب شبی نزد من میآید و با من میخسبد و نه شب از آن تو خواهم بود. گفتم: همین ساعت این قبه بشکنم و این خطی که نوشتند از هم فرو ریزم، شاید که افرید بیاید و من او را بکشم. چون این بشنید گفت: چه حاجت است که بدنام خون ما گردی؟ زمانه ای و سپهری و روزگاری هست. من به سخن او گوش نداشتم و قبه را بشکستم. چون قصه بدینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.
همونطور که میدونید در 4 تا اپیزود گذشته اومدیم و درباره فرضیه بهرام بیضایی صحبت کردیم. اینکه داستان بنیادین 1001 شب یا همون ماجرای قصه گفتن شهرزاد برای شهریار به اسطوره هندوایرانی نبرد پهلوان ایزد باروری با اژدهای خوشسالی برمیگرده. اسطوره‌ای از جهان کشاورزی که از جمله اومدن بهار رو توصیف میکنه. وقتی اژدهای خوشسالی یا همون ابرهای نابارور بالاخره شکست میخورن، باران میباره و به این ترتیب با پیوند ایزد مهر با ایزد بانو اسپندارمز، خورشید و زمین سرسبزی به خاک برمیگرده. در اپیزود قبل هم توضیح دادم که توی این داستان و بیشتر داستانهایی که در طول تاریخ ازش اقتباس شده، همواره حضور دو زن رو در کنار هم میبینیم. همونطوری که در اینجا ایزد بانوی زمین اسپندارمز به آب یعنی ایزد بانو آناهیتا نیاز داره، شهرزاد هم بدون دینازاد نمیتونه قصه گویی خودش رو آغاز کنه. براتون گفتم که هما و واریسکنا یا بهافرید، شهرناز و ارنواز و سنگکبک و ارنوک هم شخصیت‌هایی با همین ریشه مشترک هستند که در داستان‌های از اوستا و شاهنامه فردوسی نقش‌آفرینی می‌کنند. حالا توی این اپیزود بنا دارم با پرداختن به واک، ایزد بانوی آب، سخن و نوا، این بحث طولانی رو بالاخره به پایان ببرم. همونطور که میدونید یکی از مهمترین ویژگی‌های شهرزاد که اصلاً قابل چشم‌پوشی نیست، روشیه که او در نجات خودش از مرگ و البته تبدیل پادشاه بیدادگر به شهریاری نیک به کار می‌بنده و این روش چیزی نیست جز قصه‌گویی و روایتگری شهرزاد در 1001 شب. این ویژگی به قدری اهمیت داره که اگر داریم ریشه شهرزاد رو به هر یک از شخصیت‌های اسطوره‌ای یا تاریخی نسبت میدیم، نمیتونیم از عنصر روایتگری چشم‌پوشی کنیم. این در حالیه که توی اوستا اشاره‌ای به داستان‌گویی ارنوک و سنگکبک یا هما و واریسکنا نشده و اگرچه توی شاهنامه داستانی هست از شبی که ضحاک در بر شهرناز و ارنواز خوابیده و کابوس آمدن فریدون رو میبینه و وقتی از خواب میپره ارنواز دلداریش میده و آرومش میکنه و راه چاره بهش نشون میده، یا بعدتر پس از فتح کاخ به وسیله فریدون یا به عبارت دیگه به واقعیت رسیدن همون کابوس گفتگوی مختصری بین ارنواز با فریدون شکل میگیره، در جای دیگه صحبتی از قصه گویی یا حتی به سخن اومدن ارنواز و شهرناز نیست. پس چجوری بیضایی این ایراد بزرگ رو که میشه به فرضیش وارد کرد برطرف میکنه؟ بیاید یه بار دیگه بخشی از صحبت‌های ایشون رو درباره معنی دو اسم ارنوک و سنگکبک که قبلا هم شنیدیم گوش بدیم.
توی اوستا اسم این دو تا زن هست، سنگکبک و ارنوک، یا سنگکبک و ارنوک. سنگ یا یعنی سنگین و ارینا یعنی نرم. وک یعنی چی؟ وک یعنی گفتن. وک نام ایزد قدیمی هندو ایرانیه. ایزد بانوی وک کسیه که بهش گفتن نسبت داده شده و حالا راجعش میگم این کلمه باقی مونده نه تنها در هند بلکه در ایران. در ایران کلمه واژه، کلمه واکه، کلمه آواز، کلمه آوا، کلمه آه، کلمه آخ، همه اینا شکل‌های مختلفی تا بریم به بسیاری. یه چیزی نزدیک 150 تایشو من توی کتاب اسم بردم. وک نام ایزاد بانوی کهن گفتن، اندیشیدن، موسیقی و تفکره.
توضیحات بیضایی رو میشه از متن کتاب هزار افسان کجاست پی گرفت. نام‌های دو زن کنار هم، دیرین ترین بازگفت بازمانده ایرانی از اسطوره کهن، سنگ هوک یعنی هنگین آوا شمردگو و ارنوک خوش آوا و نرمگو، به روشنی برخواندن سرود آیینی دو نفره ایرا به دو آوای بموزیر به یاد می آورد. یادتون باشه چند قسمت پیش هم درباره سرایش منترع یا واژخوانی زنان براتون گفتم و اینکه احتمالاً این نقش زنانه در متن دینی اوستا و دنیای مردانه کارنامه ها و خداینامه ها و شاهنامه فردوسی حذف شده. اما در بازگفت‌های شفاهی داستان‌های مردم پسند که هدفی جز سرگرم کردن نداشته باقی موندن. چنان که در هفت پیکر همسران بهرام گور برای او هر شب قصه می گفتن. و شاید بدونید که سرچشمه این کتاب نظامی افسانه هایی بوده که بین مردم کوچه و بازار محبوبیت داشته. از اون طرف همونطور که قبلا هم گفتیم ایزدبانو آناهیتا پیوندی ناگسستنی با خرد، سخن رستگاری بخش و دانش مینویی داره. چنان که توی آبان یشت اوستا زرتشت و کیگوشتاسپ از آناهیتا اندیشه و سخن گفتن دینی طلب می‌کنند، یا یوشت اگر اسمش رو درست گفته باشم که در نیایش به درگاه او ازش میخواد بهش کمک کنه تا بتونه جواب چیستانهای دیوپرستی به نام اختیه رو بده. حتی خود اهورامزدا فرمان میده که پیشوایان دینی برای دستیابی بر دانش و پیروزی باید از آناهیتا یاوری بخوان. اما همین آناهیتا خودش جایگزین ایزدبانوی کهن‌تری به نام واک شده که پیش از او دقیقاً ایزدبانوی آب و سخن و آوا و نوا و چکامه و سرود بوده. در ریگ ودا ستایش هایی از این ایزدبانو باقی مونده و کلماتی مثل واژه توی زبان فارسی و ویس تو زبان انگلیسی از مشتقات نامش هستند. از واک به عنوان مادر وداها و همسر ایندرا یاد میشه و نامش در دوره باستان بر روی رود جیهون بوده. احتمالاً مشابه نیایشگاه های آناهیتا واک هم معابدی داشته که توسط زنان طبقه بالای جامعه اداره میشده. و همینطور پرستندگانی که نیاز و قربانی به درگاهش می آوردن. این رو هم یادمون باشه که تو قدیمی ترین داستان ثبت شده بشر، یعنی داستان گیلگمش، وقتی او خوابی آشفته می بینه، نزد مادرش ریشات، کاهنه معبد ایشتار میره تا براش خواب رو تعبیر کنه. این مراجعه پهلوانان به معابد الهه ها یا ایزدبانوان برای آگاهی از آینده، ماجرایی که مثلا تو ادبیات اساطیر یونان هم بارها تکرار شده. اما حالا در کنار همه اون چه که گفتم برای اینکه از ایزدبانو واک به درخت واق یا درخت سخنگو برسیم قبلش باید توضیح بدم که به خصوص از اینجا به بعد بیضایی داره تلاش میکنه با جمع‌آوری نشونه ها از منابع مختلف داستان اسطوره‌ای رو بازسازی کنه که اصل اولیش امروز برای ما نمونده و خب منم برای اینکه بتونم تو این زمان کوتاه ماجرا رو براتون باز کنم مجبورم خیلی از شاخ و برگ‌ها رو از قلم بندازم و صحبت‌هام رو محدود کنم به فکت‌هایی که خودم رو مستقیما جلو برده و در نهایت رسونده به داستان بنیادین هزار و یک شب. پس اگر شما خواستید که بیشتر بدونید و بخونید مراجعه کنید به فصل درخت سخنگو در کتاب هزار افسان کجاست. فعلا بیایم گوش بدیم به صحبت‌های آقای بیضایی درباره درخت سخنگو.
درخت واق یا درخت واک که توی شاهنامه راجبش یک بخش هست، توی داستان اسکندر درختی در مرز زندگی و نیستی یا هیچی که خودش درخت داناییه، درختی است که آینده رو میگه. به اسکندر میگن راجب این درخت، درختی است ایدر دوبون گشته جفت که چونان شگفتی نشاید نهفت. یایتون باشه دو تا ساق داره. درختی ایدر
دوبون گشته جفت که چونان شگفتی نشاید نهفت. یکی ماده و دیگری نر اوی، سخنگو بود شاقه با رنگ و بوی. به شب ماده گویا و بویا شود، چو روشن شود نرش گویا شود. دو سه چیز تو اینجا میشه گفت. یکی این که یادتون باشه که ماده شب حرف میزنه، نر روز حرف میزنه. این اتفاق توی هزار و یک شب بعدن هست. شهرزاد شب حرف میزنه، روز حکومت شاهه، شب حکومت شهرزاده. و تمام زنهایی که توی شاهنامه شب داستان میگن و توی هفت پیکر نظامی شب داستان میگن. نکته دیگه در واقع شباهت اینه به داستان خلقت که بعدا من بهش میرسم. راجع مکان درخت و جاش میگه چه زو برگذشتی، یعنی از درخت واق، درخت سخنگو برگذشتی، چه زو برگذشتی نماند جای، یعنی ته دنیاست. چه زو برگذشتی نماند جای، کران جهان خواندش رهنمای، یعنی مرز هستی و نیستی یا هیچیه. بیابان و تاریکی آید پیش، به سیری نیامد کس از جان خیش. نکس دید از ما نه هرگز شنید، که دام و دد و مرغ بر ره، یعنی تو تاریکی تو بیابون پرید. خب خیلی یادآور هزاره هاست، هزاره تاریکی، هزاره روشنی. و این درست در مرز این دوتا، یعنی در مرز هستی و نیستی این درخت. اهمیت این درخت اینه که آینده رو میگه، یعنی پس درخت خردمنده و درخت پیشگو. تو تیکه بعد که میخونم کاملا نشون میده که این یک رسم و یک آیین داره. میگه زمینش ز گرمی همی بردمید، ز پوست ددان راه پیدا ندید. ز گوینده پرسید که این پوست چیست، ددان را بر این گونه درنده کیست. چنین داد پاسخ بدون نیکبخت، که چندین پرستنده دارد درخت. پس نیایشگران داره، چو باید پرستندگان را خورش، ز گوشت ددان باشدش پرورش. پس ددا رو میکشن، گوششون رو میخورن و این پوستایی که ریخته مال اوناست. گفتن که اینجا پیشگویی آینده میکنه. بپرسید از ایشان که اکنون درخت، سخن کی سرایت به آواز سخت. چنین داد پاسخ به او ترجمان، که از روز چون بگذرد نه زمان، سخنگوی گردد یکی زنده رخت، که آواز او بشنود نیک بخت. شب تیرگون ماده گویا شود، بر او برگ چون مشک گویا شود. دو مرتبه تکرار میشه پس. شب ماده حرف میزنه و روز نر. بقیه داستان رو نخواهم گفت، برای اینکه داستان اینه که اسکندر از این آیندهش این پرسه و اون بهش میگه هر کاری تا حالا کردی بیفایده است، به زودی میمیری.
درخت محصول آب و خاک حاصل خیزه و نشونه ای از آبادانی. چنان که میدونید اولین سکونتگاه های بشر در کنار رودهای بزرگ و احتمالاً درختان سرسبز شکل گرفتن. بنابراین هیچ بعید نیست که در نظر مردم جوامع کشاورزی اولیه، ایزدان و ایزدبانوان با درخت های ارتباط داشتن. همونطور که درخت سرف به آناهیتا نسبت داده میشه، شاید این درخت واق هم بخشی از اسطوره ایزدبانو واک بوده، که اگرچه خودش در کالبد آناهیتا و سرسوتی رفته و کم کم به فراموشی سپرده شده، اما ویژگی‌هاش در داستان‌های مردم از درخت واق باقی مونده و به مرور زمان و هر بار بنا به خلاقیت راوی تغییر کرده. از جمله کتاب‌هایی که در دل ماجراهاشون به نمونه‌هایی از این درخت اشاره می‌کنن، میشه به داستان اسکندر در شاهنامه فردوسی، گرشاسب‌نامه اسدی طوسی، دارابنامه ترسوسی، داستان حسن بصری و نورالنساء از هزار و یک شب و کتاب‌های تاریخی مرآت و زمان و عجایب هند از ناخدا رامهرمزی اشاره کرد. و اما برخی ویژگی‌هایی که برای درخت واق شمرده شده. مثلا گفته میشه درخت واق در هندوستان یا در جزایری در اقیانوس هند و یا حتی جزایری دور افتاده یا دست کم در کنار آب میروید. در نظر بگیرید علاوه بر این که واک ایزد بانوی آب هند و ایرانیه، در ریگودا جایگاهش در کنار بزرگترین دریاها دونسته شده. میوه های درخت واق گاهی به شکل صورت انسان و حیوان توصیف شدن و گاهی صرفا زنان. در توجیه این ویژگی بیایم درخت عظیم و جسه‌ای رو در مناطق گرمسیری تصور کنیم که در لابلای شاخ و برگاش پر از پرنده و چرنده است. ضمن این که باد هم داره لابلای شاخه ها میپیچه. پس دیگه به نظر عجیب نمیاد وقتی میگن از درخت صداهایی میشنون. صداهایی که گاه بیمعنیه در حد تکرار تکواژ واک، گاهی نیایش خداوند توصیف شده و حتی در مواردی پند و اندرز و از جمله در داستان اسکندر پاسخ به پرسش‌های درباره آینده و پیشگویی. اینجاست که واق تبدیل میشه به درخت سخنگو و دانایی از ویژگی‌هاش شمرده میشه. از اون طرف لابد از سر شکل و قیافه همین میوه هاست که گاهی اون رو درخت پریان میدونن و یادتون نره پریان کارگزاران ایزدبانو آناهیتا و احتمالاً واک بودن. همین ویژگی‌ها رو در نظر بگیرید به اضافه این که در مواردی هم گفته شده درخت واق در جزیره‌ای قرار داره که زنی فرمان روای اونه و این زن سپاهی از دختران زیر دست خودش داره. پس به خوبی میشه گمان زنی بیزایی رو در اینکه جایگاه درخت واق معبد یا پرستشگاهی برای ایزد بانوان بوده پذیرفت. معابد آناهیتا و سرسپتی و ایشدار در روزگار باستان توسط زنان اداره میشدن و قطعاً پرستندگانی داشتن که ضمن نیایش به درگاه ایزد بانو برای او قربانی میدادن و شاید بقایای دام و ددی که در کنار درخت سخنگوی شاهنامه بهش اشاره شده متعلق به همین قربانی ها بوده. حتی توی گرشاسب نامه درخت واق در جایی قرار گرفته که دخمه یا گور سیامکه و تصویری که ازش ارائه میشه چیزی نیست جز یک معبد. در کنار همه اینها در نظر بگیرید که هنوز هم تو گوش و کنار ایران مردم به خصوص زنان تکه پارچه از لباسشون رو به شاخه های درختان گره میزنن، بلکه برای خواسته یا پرسششون به جوابی برسن. یه ویژگی دیگه درخت واق ساقه دوبان اونه که در مواردی گفته شده یکی نر و دیگری ماده است. همین نکته تشابه این درخت رو با ریواس دو ساقه‌ای که تو فرهنگ ایران باستان نخستین زوج بشر ازش پدید میاد غیر قابل انکار میکنه و از سر همین تشابهه که نسبت دیگه‌ای با ایزدبانو واک پیدا میکنه. اگه گفتید چی؟ بله، واک ایزدبانوی باروری هم هست. درباره این ساقه ریواس یه پست تو اینستاگرام میذارم براتون. البته به نظر میرسه درخت واق اول یه تنه داشته و بعدتره که این ساقه دو نیمه میشه. شاید ابتدا هر دو زن. که بیزایی این تحول رو مربوط به زمانی میدونه که ایزد بانو واک در دو تنه آناهیتا در ایران و سرسپتی در هند نمود پیدا کرد. یا حتی زمانی که ایزد بانو اسپندارمز در کنار آناهیتا قرار گرفت و نقش مادرانه او رو پذیرفت. بذارید از اینجا به بعد رو از روی کتاب بخونم. اگر با یاد دو نیمه شدن درخت واک به آناهیتا اسپندارمز پادشاه پرسنده را در برابر دو تنه زنانه درخت سخنگو قرار دهیم، آیا همان شخصیت‌های سگانه داستان بنیادین هزار افسان را پیش رو نداریم؟ و آنگاه سرهای سخنگوی بیشمار که هر یک برشاخی به زبان خود همگان را سرنوشت گویند، همان داستان‌های بیشمار هزار افسان نیستند؟ و اینکه هنگام پیشنهادن این پرسش رسیده است که آیا داستان بنیادین هزار و یک شب بازگفت دیگری از افسانه درخت سخنگو نیست که پادشاه پرسنده را در برابر دو تنه گویا می نهد تا با دو گونه سخن و آوا آموزنده و رهایی بخش وی را هشدار و پرهیز دهند. دیگه اینجا واقعا نقطه پایان این بحث مفصل اسطوره شناسیه. فقط تو پایان بگم بهتون که توی این اپیزود کل توضیحاتی رو که بیزایی در باب ویژگی‌های بزم‌آوری و شادی بخشی و رقصندگی و نوازندگی آناهیتا و ایزدبانوان مشابهش میده از قلم انداختم. اگر کنجکاو شدید که در این باره بخونید، حتماً به فصل سخن رهایی بخش کتاب هزار افسان کجاست رجوع کنید. شاید اگر در ادامه به داستان دیگه‌ای برخوردیم که مثل داستان هفته قبل در اون زنانی به بزم و آواز و نواختن موسیقی نشستن، خودمم بیام و بحث رو براتون باز بکنم. در پایان لازم اشاره کنم که شب 1001 نمایشنامه از بهرام بیضایی عزیزه که توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان به چاپ رسیده. و انتخاب این نام برای این پادکست در واقع ادای احترامیه به این استاد بزرگوار. این رو هم بگم که من به هیچ وجه کارشناس 1001 شب نیستم، بلکه در تلاشم با پژوهش تو منابع معتبر موجود اطلاعاتی رو که به دست میارم با شما هم به اشتراک بذارم و البته در صورت امکان با متخصصینی که تو حوزه‌های مختلف مرتبط با کتاب سر و کار دارن مصاحبه کنم. بنابراین لطفاً خطاهای من رو بر من ببخشید و حتماً ما رو از نعمت انتقادات و پیشنهاداتتون بهره‌مند کنید. اگر پادکست ما رو دوست داشتید، ممنون میشم در کست باکس، گوگل پادکست و ناملیک ما رو سابسکرایب کنید و بدونید بهترین حمایت شما از ما معرفیمون به دوستانتونه. لطفاً صفحه ما رو در اینستاگرام با عنوان شب 1001 پشت سر هم و بدون هیچ نشانه فاصله ای دنبال کنید. در اونجا اطلاعات تکمیلی و منابع استفاده شده در هر اپیزود معرفی میشن. حالا که به آخر بحث‌های تاریخی اسطوره‌ایمون رسیدیم، بذارید ناوکست رو اگر نمیشناسید بهتون معرفی کنم. روشن توی پادکستش اومد و برامون ترجمه خودش رو از کتاب انسان خردمند ارائه داد. من یکی که میتونم زندگیم رو به دو بخش قبل از شنیدن ناوکست و بعدش تقسیم کنم. در شب 1001 طراحی هویت بصری هنر یاسمین میرمعزه. مشاور محتوایی ما دکتر بهزاد آقا جمالی هستند و مجتبی حسامی هم در پروسه تولید مشاور فنی ماست. اگر شما در زمینه آهنگسازی یا ویرایش و میکس صدا فعالیت میکنید و دوست دارید با ما همکار باشید، لطفاً به حساب ما در اینستاگرام پیام بدید. ممنون که به ما گوش دادید. تا شب 1001 بعدی.